قاضی گفت: وقتی شما می دانید که او فقیر و بیچیز است و هیچ مالی ندارد، پس نمی توانم زندانیش کنم، زیرا کسی زندانی می شود که مالی داشته باشد و نخواهد طلب دیگران را بدهد. اکنون بهتر است به او مهلت بدهید تا کم کم بدهیش را پرداخت کند. به این وسیله قاضی با هوشیاری و نکته سنجی توانست شخصی را از بلا و گرفتاری نجات دهد. در پناه حضرت حق بدرود. عزیزان شنونده، در این لحظه از شما دعوت میکنیم شنونده گفتار مشاهیر باشید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. در این برنامه به معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی می‌پردازیم. مولانا جلال الدین محمد مولوی اعجوبه شعر فارسی و آشنای تمام جهانیان است. اندیشه های فاخر و سترگ او به زبان های مختلف ترجمه شده و ادبا و اندیشمندان بسیاری از او تأثیر گرفتند. مولانا جلال الدین محمد مولوی شاعر و عارف بلند آوازه قرن هفتم هجری قمری برابر با 13 میلادی است که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی می زیسته. همراه شما عزیزان در ادامه برنامه گذشته به بررسی زندگی پرفراز و نشیب این یگانه شعر فارسی می پردازیم. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. لطفاً با ما باشید. Thank you. در برنامه گذشته گفتیم که روز یک شنبه پنجم جمادی الاخر سال 672 هجری قمری برابر با 17 دکبر سال 1273 میلادی جلال الدین محمد مولوی از دنیا رفت، اما درخشندگی او بعد از او نیز باقی مانده و هنوز هم پس از گذشت سده ها رنگ نباخته است، چرا که اشعار و آثار به یادگار مانده از او هنوز هم پس از گذشت سالها مخاطبین خود را در میان اقشار مختلف می‌یابد و با جاذبه‌ای که در خواننده ایجاد می‌کند وی را با خود و افکار خود همراه می‌سازد. به طور مسلم مخاطبین این آثار تنها ایرانیان نیستند، چرا که آثار و اشعار مولوی به زبانهای گوناگون ترجمه شده و محققان بسیاری در شرح احوال و زندگی و همچنین افکار و عقاید و تفسیر سخنان او کتاب و مقاله نوشتند. خانم آن ماری شیمل، محقق و متفکر برجسته آلمانی که خود درباره مولانا جلال الدین بلخی کتاب و مقالات متعدد نگاشته است، در این بار معتقد است که بسیاری از غزلیات دیوان کبیر متن کامل و گزیده هایی از مثنوی معنوی و فیه مافی تا به حال به چندین روایت و به زبانهای مختلف ترجمه شده و بر ادیبان و متفکران بسیاری در دنیا تأثیر ژرف گذاشته و بسیاری دیگر را در دریای تحقیق اندیشه های مولوی غرق ساخته است. همراهان گرامی، محمد نظیر، محقق پاکستانی نیز تا کنون توانسته است 195 شرح و ترجمه به زبانهای مختلف از جمله فارسی، عربی، ترکی، اردو، پشتو، پنجابی، انگلیسی و سوئدی برای مثنوی مولوی شناسایی کند. با نگاهی به تازه‌های نشر، اعم از کتاب، مقاله و نرم‌افزارهای کامپیوتری، تأثیر مولوی نه تنها بر نسل کنونی ایران بلکه جهان نیز مشهود است. برای مثال در سالهای گذشته یکی از پرفروش‌ترین سی‌دی‌های موسیقی در آمریکا سی‌دی بوده است که بر اساس ترجمه غزلیات مولوی تنظیم شده است و این همه نشان از تازگی فکر و اندیشه مولوی پس از گذشت قرن هاست. از جلال الدین محمد مولوی آثار متعددی در نثر و شعر به یادگار مانده است. مکاتیب، فیه مافی و مجالس سبعه در نثر، دیوان کبیر و مثنوی معنوی در شعر. غیر از مکاتیب که شامل برخی از نامه‌های مولوی به اشخاص و افراد برجسته زمان اوست، باقی آثار به یادگار مانده از وی به اعتقاد بیشتر محققان و پژوهشگران توسط شخص مولوی نگارش نیافته و گردآوری نشده است. اشعار او را شاگرد با وفای او حسام الدین چلبی یادداشت می‌کرد و برای مولوی می‌خواند و او تصحیح می‌کرد. فیه مافی و مجالس سبع را نیز شاگردان او گردآوری کردند. فیه مافی کتابی است که در آن گفتگوهای مولوی در مجالس غیر رسمی ثبت و ضبط شده است. مجالسی که شاگردان یا فرزانگان شهر سؤالی را مطرح می کردند و مولوی پاسخ می داد. به اعتقاد پژوهشگران و محققان آثار مولوی، اهمیت فیه مافی بیشتر از هر چیز برای آن است که این کتاب به منزله کلیدی برای دریافت واقعی اشارتهای مولوی در مثنوی و دیوان شمس است، چرا که مولوی به علت پایبندی به اصول شعر همچون وزن و قافیه گاه نتوانسته است به راحتی سخن بگوید، اما در فیه مافی او به راحتی و آسانی به بست نظریات و افکار خود پرداخته است. عزیزان، کتاب مجالس سبعه مولوی عبارت است از 7 مجلس مولوی در سالهایی که به منبر می رفته است. با توجه به اینکه مولوی پس از دیدار با شمس و تحولات درونی بیش از یک بار به منبر نرفته است، این مجالس می تواند در شناخت شخصیت و اندیشه های مولوی تا قبل از آشنایی با شمس راه گشای پژوهشگران باشد. مثنوی معنوی و دیوان کبیر که به دیوان شمس نیز معروف است و شامل غزلیات و رباعیات وی می شود، دو اثر عظیمی است که مولوی در قالب شعر سروده است. این دو اثر عظیم را که در برگیرنده افکار و اندیشه های مولوی است، در جای خود و به طور مفصل بررسی خواهیم کرد. استاد عبدالحسین زرین‌کوب درباره مولوی و تفکر او میگوید: مولوی نه فیلسوف است نه شاعر، با این همه شور عشق او را هم فلسفی کرده است و هم شاعر. شعر میگوید و در آن نه تنها هیجان‌های روحانی خیش بلکه اندیشه‌های فلسفی خود را نیز بیان می‌کند. با آنکه از استدلالیان و شیوه فکر و بیان آنها رضایت ندارد، خود در بیان آرا و اندیشه های خیش مثل آنها استدلال می آورد. مولوی در اشعار خود درباره جهان، خدا، روح، معاد و بالاخره انسان، مشکلات او در دنیای مادی و مصائب او در سیر الالله و رسیدن به حق و حقیقت سخن گفته است. به اعتقاد برخی از پژوهندگان آثار مولوی، او سیر انسان را که از جمادی به نباتی می آید و از نباتی به انسانی و ملکی می پرد دنبال می کند. حدود جبر و اختیار انسان را نشان می دهد و سرمنزل فنا را که در آن انسان در خدا فانی می شود تصویر می کند. مولوی در بیان این نکات گاه از منظر یک فیلسوف به جهان نگریسته است و گاه از منظر یک عارف و یا حتی شاعر رمانتیک، اما در هر صورت و در هر نگاه موفق بوده است. دوستان گرامی، علاقه به طبیعت و جامعه در اشعار مولوی جلوه‌های خاص دارد. گل پینارلی، مولوی شناس بزرگ شبه قاره، درباره این ویژگی اشعار مولوی معتقد است. او شاعری بود که هیچگاه از مردم جدا نمی شد. تمام استعارات خود را از زبان عامه مردم می گرفت و از این روست که در ابداعات او نیروی زاینده حیات نهفته است. زمین، مزرعه، خاک، آب و غیره، یعنی حیاتی که نمی توانیم از آن جدا شویم، از اصیل ترین عناصر اشعار مولوی است. مولوی طبیعت را جلوگاه خدا می داند و حتی گاه جز خدا هیچ چیز دیگر در سراسر کائنات نمی بیند و این اندیشه از استقراق او در وجود حق حکایت می کند. آنچرا که مولوی در اشعار خود بیان می کند، احساس و کشف اتحاد و اتصال انسان است با همه کائنات که طی آن عارف جز وجود حق هیچ چیز نمی بیند. مولوی اخلاص و پاکی نیت را هم در علم و هم در عمل لازم می داند و توصیه می کند که انسان باید در اعمال خود جز به خدا نظر نداشته باشد و تأکید می کند که تا وقتی نظر انسان از غبار و هوا و شهوات نفسانی پاک نشود، به حقیقت که سرچشمه روشنی است نائل نخواهد شد. از همراهی شما یاران گرامی با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود. دوستان گرامی، همچنان صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstoday.com/tg. تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت عنوان برنامه بعدی ماست. بشنوید.
من خواهش میکنم از مسئولین دولت که مسئولیت خود رو انجام دهند.
ما مثل جمهوری اسلامی ایران قرارداد گرفتیم به یک شریک
راه بود. ادب تاجیکستان رو جانب قرقیز مجبور شده است که بین آمد کرد.
تاجیکستان در هفته ای که گذشت.
سلام عرض میکنیم، همچنین اظهاری مانده نباشید و کل شنوندگان گرامی صدای خراسان، به ویژه گفتار تاجیکستان در هفته که گذشت. طبق معمول در ابتدا توجه شما را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی یک هفته سپری شده. پیام سالانه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به پارلمان این کشور، گسترش بیش از پیش رابطه های تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر، ابراز نگرانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از اغواگری ها از طرف قرقیزستان و آمادگی تاجیکستان برای ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان. شنوندگان عزیز، قبل از پرداختن به بخش تحلیل گفتار این ساعته در قالب تاجیکستان در هفته گذشت، یادآور میشیم که این گفتار هر هفته طی روزهای دوشنبه و سه شنبه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت نیز با نشانی parstoday.com/tajik قابل دریافت است و تا چند لحظه دیگر بخش تحلیلی پیشکش شما می شود. روزی 21 دکبر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیام سالانه خود را به پارلمان این کشور ارائه کرد. در این پیام امام علی رحمان طبق معمول هر سال که در آخر ماه دکبر و قبل از سال نو میلادی ارائه می شود، راجع به دستاوردهای حکومت تاجیکستان در طی سال گذشته در مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطالب را بیان کرد و همچنین عنوان نمود که دوره مشکل و دشوار مبارزه بر ضد کرونا ویروس از جمله عامل هایی بود که به وضعیت اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان مثل دیگر کشورهای جهان تأثیر گذار بود. رئیس جمهور تاجیکستان همچنین در این پیام به طور خاص راجع به مسئله های اقتصادی مطلب های را عنوان کرده، از جمله تأکید کرد که در طی سالهای آینده حکومت تاجیکستان برنامه ویژه رشد اقتصادی و صنعتی کشور را روی دست خواهد گرفت. رئیس جمهور تاجیکستان در پیام سالانه خود از جمله گفت:
هدف های استراتژی ملی یعنی تامین نمودن استقلالیت انرژتیکی، برآمدن از بنبست کامیونیکاسیونی و تبدیل دادن مملکت به کشور ترانزیتی، حفظ امنیت آزقواری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت، صنعت کنانی با سرعت مملکت و وسیع نمودن شغل پرمحصول را تدریجا عملی کرده ساده است. در نتیجه از ده ساله دویم دوران استقلالیت رشد باثبات اجتماعی اقتصادی کشور آغاز گردیده، ما برای رسیدن به هدف عالی خود یعنی بلند برداشتن سطح و صفت زندگی اهالی کارهای زیاد را به انجام رسانیم. در 20 سال اخیر رشد میانه سالانه اقتصادیات در سطح 7.5% تامین گردیده، مجموع محصول داخلی مملکت از 1.8 میلیارد سامانی سال 2000 تا 95 میلیارد سامانی در سال 2021 و درآمد بودجه دولتی از 252 میلیون سامانی به 228 میلیارد سامانی رسانیده شد.
رئیس جمهور تاجیکستان در جریان ارائه پیام سالانه خود به پارلمان این کشور همچنین از برخی از مسئولان و متصدیان امور در ساحه‌های مختلف حکومت این کشور به شدت انتقاد کرد و از جمله گفت:
ما وزارت اداره به کار قبول میکنیم دانشجویان که ختم کردند و دیگر ساختارهای دولتی خصوصی حتی سایه کاری هم روان، لیکن دانشجو کادر جوان که دیپلم معلومات عالی کسبی وای گرفته است، زبان خارجی را نداند چیکار کرده میتواند؟ وقتی مکتب میانه را ختم میکند، در مکتب های خصوصی وای میکند دانشگاه، من میپرسم بسیار در وقتی به کار قبول کردن یوریست، اقتصادچی با کارهای دیپلماتی با وزارت و دیگر زبان خارجی نمیدونند. چرا نخوندی بسرم؟ این چی هست؟ ما در کدام عصر زندگی کرده ایسانه؟ چند سال شد ما در این باره گفت زده ایسانه؟ سپاریش داریم ما گشتن در قدی کوچه برای که نگروسکا نیست، در برنامه کهنه است، همون برنامه های زمان کودک قدیم است. کانسپکتو همون کهنه است. معلم آموزگار میارم کانسپکتو کهنه را ورنگ میزند گذشت رفت. اکثریت آموزگارای ما سیستم های نوی اطلاعاتی دیگر قطعی کار کردن با دانشجویان و با آموزگاران را نمیفهمند، نمیدانند. از کجا صفت تعلیم و تربیت میشود؟ از کجا ما کادرهای بلند صفت و یک سطح بلندی کسبیت دارن میکنیم؟ ما خودم را فریب میکنیم. فقط شماره دیپلم میتیم، کاغذ میتیم. در اینجا هیچی نیست.
اما طبق معمول هر سال پیام امساله رئیس جمهور تاجیکستان با واکنش های در سطح جامعه روبرو شد. با هم صحبت های شماره از شهروندان تاجیکستان را در رابطه با پیام رئیس جمهور این کشور میشنویم.
اصحاب نو مقصد گفته که برای 25% مقصد زرپلات را بلا میکنم.
در این ولیدف تویز پیدیت 50% فنی خدیمان زرپلاتو و دعوتی تا موجود سکزد شد سامی تو شد не только мне, то есть все людям понравилось.
Студенты, я вот спенди, я все равно делать мне. По-моему, хелом, а хочу, мастерам, мы студенты, мы хоним, мастерам, با دستگیری میکنن استودنت های
موضوع بالا روی نرخ چی فایز معاشا بود. هم خورتان شدم هم از این ترسیدم که ما بود باز نرخ نوای بازار قیمتر میشد. این برای مردم بسیار مشکلی میواد چون که در دفعه گذشته 15 فایز بالا رفت و نرخ نوای اردم روغان هم بسیار بالا رفت. از این خاطر کم ترک نگران شدم.
استپنج پاویسیلی زپلاتا
زپلاتا ده.
Мне вот развитие Таджикистана, очень много слов там еще.
Какую бы тему вы хотели бы услышать, которую он не назвал, например, не затронул?
Ну, если честно, мы к политику не имеем никакого отношения, поэтому не хотим ничего об этом говорить.
А вас дама хором шамаям на канамару сану заблава дернишледе. Хостан кайдан джанофам.
Просто хостан ему мазу и будки. Маош зиёд чад ҷои кор ва инчунин ман намедонам.
مقامات آلتبی تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران به عنوان دو کشور دوست و برادر و گسترش همکاری ها و رابطه های همه جانبه تأکید کردند. یادآور میشیم که روند جهش دوباره در رابطه های دو کشور دوست و برادر پس از سفر اخیر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان به مشاهده میرسد. در جریان این سفر بود که سندهای میان امام علی رحمان و سید ابراهیم رئیسی به امضا رسیدند که پایه‌گذاری گسترش دوباره همکاری ها میان تهران و دوشنبه شدند. در همین رابطه بود که هفته گذشته چند دیدار و گفتگو میان مقامات دو طرف در تهران و دوشنبه صورت گرفت که در همه آنها تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود میان دو کشور در جهت رشد مناسبت ها مطرح شد. نکته جالب توجه در راستای رویدادهای مربوط به مناسبات دو کشور دوست و برادر این است که سفیران تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران در کشورهای یکدیگر طی این هفته فعالیت خاصی از خود نشان دادند، به طوری که محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان که به تهران برگشته بود در دیدارها با مقامات آلتبی جمهوری اسلامی ایران به ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی و شماری از وزیران راه‌های گسترش همکاری‌های دو جانبه را مطرح نمود. بدین ترتیب محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان روز 22 دکامبر در پیامی که در صفحه شخصی خود در پیام‌رسانی توییتر منتشر کرد نوشت که در دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص گسترش همکاری‌های دو کشور هم فرهنگ و هم زبان ایران و تاجیکستان در حوزه‌های پارلمانی و دیگر زمینه‌ها گفتگو و تبادل نظر شد. همزمان با این محمد تقی صابری اعلام کرد که در دیدار با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران رابطه های دو کشور ایران و تاجیکستان در حوزه حمل و نقل بررسی و برضرورت آسان کردن بیشتر فعالیت های تاجران و فعالان بخش اقتصادی جهت صادرات و واردات گفتگو و تبادل نظر شد. همچنین دیدارهایی را نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران نیز با مقامات مربوطه جمهوری اسلامی انجام داد. در همین حال عبدالرحمن‌زاده معاون وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در دیدار با پریناز پیشدادیان رئیس مرکز تجاری ایران گسترش بیشتر همکاری‌های تجاری و اقتصادی بین دو کشور را مطرح نمود. واقعیت آن است که تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران از مشترکات فراوان فرهنگی، دینی و اجتماعی و جغرافیایی برخوردارند که یکی از نشانه‌های برجسته این مشترکات زبان فارسی تاجیکی هست. زبان فارسی تاجیکی که اکثریت کل مردم تاجیکستان با آن تکلم میکنند و با آن عشق میورزند. گزارش خانم لبافی خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در همین زمینه قابل شنیدن است که در آن از صحبت‌های شماری از مسئولان و کارشناسان تاجیک و ایرانی استفاده شده است.
تاجیکستان کشوری است که مردم آن به زبان فارسی سخن میگویند. آنها فارسی را نه فقط به عنوان یک زبان بلکه به عنوان یک فرهنگ در درون خود حفظ کردند.
من فارسی خیلی دوست می‌دارم.
ضرور است همه ما با اون نیاز داریم، باید ما این خط را خوب بدونیم و خوب بنویسیم.
فرهنگی که نشانه های آن در گوشه و کنار تاجیکستان هنوز باقی است. از مجسمه های مشاهیر فارسی زبان چون فردوسی، جامی، سعدی و حافظ،
این بزرگان فرهنگ آفران و تمدن آفران تمام فارسی زبان های دنیا باید باشند و افتخار هم برای همه ما فارس زبان ها هست.
تا آرامگاه رودکی در شمال شهر دوشنبه که شعر معروف بوی جوی مولیان او زمزمه مردم تاجیکستان است.
بوی جوی مولیان آید همه آید همه یادیار مهربان آید همه.
رفت آمدهای شاعرانه میان دو کشور ایران و تاجیکستان در طول این سالها کم نبوده. از حضور در دوره‌های دانش افزایی زبان فارسی تا جشنواره شعر فجر. ارتباط‌های فرهنگی که البته هنوز جای کار بسیاری دارد.
شعر شاعران معاصر و امروزی ایران رو ببریم در تاجیکستان، شاعران اونها رو دعوت کنیم، اونها اگر شعری دارن بیان اینجا عرضه بکنن و این ارتباطه اجازه بدیم که این ارتباط بین دو فرهنگ و دو عنصر که با یک زبان مشترک دارن تکلم میکنن، صحبت میکنن، اونها بتونن خودشون با هم ارتباط بگیرن. چرا که الان دنیا داره در واقع تشنه صلح، تشنه ارتباطاته.
مبادا جدا گردد از من غم عشق، اگر کام دلبر نباشد نباشد. مرا ثروتی نیست جز خاک کویش، گدا گر توانگر نباشد نباشد.
تمرکز بر زبان و ادبیات فارسی، نکته ای که بسیاری از کارشناسان فرهنگی بر اون تاکید دارند و معتقدند ارتباط در حوزه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در سایه همین زبان شکل میگیره و از طریق زبان فارسی هست که دریچه های نو در روابط میان ملت ها گشوده خواهد شد. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان عزیز، در این لحظات با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان میرسیم. سپاس که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان عزیز خسته نباشید. امیدواریم تلاش همکارانمون در رادیو تاجیکی صدای خراسان مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. پرتوی از آفتاب آماده پخش است که با هم میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
این مقاومت خوشبختانه امروز در منطقه غرب آسیا مخصوص فلسطین نیست، در یک دائره وسیعتری از فلسطین این مقاومت وجود دارد و روز به روز انشالله این مقاومت بیشتر خواهد شد و ما به عنوان نظام جمهوری اسلامی وظیفه خودمون رو پشتیبانی از گروه های مبارز فلسطینی میدانیم و هر جور بتوانیم، هر مقدار بتوانیم، با همه وجود از اونها پشتیبانی خواهیم کرد. این خواست نظام جمهوری اسلامی و خواست ملت ایران است. انشاءالله اونها تقویت خواهند شد و دشمنشون رو به ضعف خواهند کشند. اما علاج مسئله فلسطین، علاج اساسی و زیربنایی مسئله فلسطین، همون مطلبی است که ما چند سال قبل گفتیم. در مراکز مهم بین‌المللی هم این ثبت شده است. یک نظرخواهی از همه مردم فلسطینی الاصل، نه اون که مال فلان کشور آمده در منطقه فلسطین ساکن شده، نه، اونی که اهل فلسطین است از هر مذهبی، چه مسلمان چه مسیحی چه یهودی، چون در فلسطین فلسطینی ها بعضی مسلمان هن بعضی مسیحی هن بعضی یهودی هن، همون هایی که فلسطینی اصلا از اونها نظر خواهی بشود و نظام مورد قبول اونها سر کار بیاد، اون نظام بر تمام سرزمین فلسطین، نه فقط مربوط به اون محدوده فرض کنید که به قول خودشون سرزمین‌های اشغالی که یک بخشی از فلسطین رو میگن سرزمین اشغالی، نه، همه فلسطین، همه فلسطین یک حکومتی باید سرکار بیاد با رأی عمومی مردم فلسطین در همه فلسطین، او درباره مسائل فلسطین تصمیم گیری کنه، اختیار دست اونهاست.
دوستان ارجمند، وقت شما به خیر و شادی. در مکتب روح الله پایان بخش برنامه های امشب ماست. با هم میشنویم.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم، فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان شنونده، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه در مکتب روح الله در خدمت شما بزرگواران هستم. عزیزان، در برنامه گذشته به اهمیت علم و دانش از جایگاه رفیع آیات قرآن و نیز از منظر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پرداختیم. از شما دعوت میکنم به ادامه آن مطالب توجه کنید. عزیزان، علاوه بر آیات قرآن کریم، در کلام و سیره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز علم و دانش از جایگاه رفیعی برخوردار است. ایشان عالمان را در تراز پیامبران معرفی کرده و می‌فرمایند هر کس دانشی بیاموزد تا برای خوشنودی خداوند آن را به مردم بیاموزد، خداوند پاداش 70 پیامبر را به او اعطا می‌کند. بله عزیزان، یکی از نکات مهم و اساسی در باب علم و دانش در اسلام توأمان بودن علم و ایمان است. این تفکر دقیقاً در نقطه مقابل تفکر حاکم بر کلیسا در دوران قرون وسطاست. علم و آگاهی مخرب ایمان تلقی می شد و مؤمنان از تحصیل علم و دانش برحذر داشته می شدند، اما در مکتب اسلام نه تنها علم و دانش در تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه مکمل یکدیگر و لازم و ملزوم یکدیگرند. در این مکتب ثمره علم و دانش رسیدن به قرب الهی و دستیابی به مقام خشیت الهی است. در مکتب اسلام علم و دانش نردبان معرفت الهی و ایمان است، اما همین علم و دانش که نوری برای رهایی از ظلمت تلقی می شود می تواند خود به ابزار گمراهی و ضلالت نیز تبدیل گردد. به عبارت دیگر، علم و دانش همچون شمشیر دولبه است که هم می تواند در خدمت سعادت فردی و جمعی قرار گیرد و هم می تواند باعث تباهی فرد و جامعه گردد. از نظر اسلام، علم واقعی و در خدمت فلاح و سعادت دنیوی و اخروی فرد و جامعه علم نافع است. آنچه در ستایش علم و عالم در اسلام وجود دارد ناظر بر علم نافع است. امام خمینی در کتاب 40 حدیث خود بر اساس این نگرش دینی این اندیشه و باور را مطرح کرده اند که علمی که نفع ندارد مطلوب نیست. در روایات آمده است رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مسجدی وارد شد، ناگاه جماعتی را مشاهده فرمود که اطراف مردی دور می زنند. فرمود چیست این؟ گفته شد علامه است. فرمود چیست علامه؟ گفتند به او داناترین مردم است به نسبهای عرب و وقایع آن و روزگار جاهلیت و اشعار عربی. فرمود این علمی است که از جهل او ضرر و زیانی نرسد و از علم او سودی حاصل نشود. همانا علم منحصر است به سه چیز: آگه محکمه، فریضه عادله یا سنت قائمه. امام خمینی در شرح این حدیث نبوی انسان را دارای سه عالم و مقام می داند: آخرت و عالم غیب و مقام روحانیت و عقل، برزخ و عالم متوسط بین العالمین و مقام خیال، و در نهایت دنیا و مقام ملک و عالم شهادت. بنا به تفسیر امام خمینی، هر کدام از عوامل و مقامات ذکر شده تربیت و عمل متناسب خود را دارند. علم نافع هر سه دسته را در بر می‌گیرد و متکفل هر سه انبیا و اولیای الهی هستند. بر اساس تفسیر امام خمینی بسیاری از علوم رایج به نحوی از آنها می توانند یکی از اقسام سگانه آیه محکم، فریضه عادل و سنت قائم واقع شوند. بدان که بسیاری از علوم است که بر تقدیری داخل یکی از اقسام ثلاثه است که صفت آدمیان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ذکر فرمودند، مثل علم طب و تشریح و نجوم و هیئت و امثال آن، در صورتی که نظر آیت و علامت به سوی آنها داشته باشیم، و علم تاریخ و امثال آن در صورتی که با نظر عبرت به آنها مراجعه کنیم. پس آنها داخل شوند در آیه محکمه که به واسطه آن علم به الله یا علم به معاد حاصل یا تقویت شود، و گاه شود که تحصیل آنها داخل در فریضه عادله و گاه داخل در سنت قائمه شود. و اما اگر تحصیل آنها برای خود آنها با استفادات دیگری باشد، پس اگر ما را از علوم آخرت منصرف نمودند، به واسطه این انصراف بالعرض مذموم شوند و الا ضرر و نفعی ندارند. چنانچه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند، بنابراین تکمیل علم با ایمان، علم را به علم نافع و مورد تایید اسلام تبدیل می کند. علم نافع دیدگاهی را معرفی می کند که قائل به دوگانگی در علم نیست و آن را به علم دینی و غیر دینی تقسیم نمی کند. در این راستا استاد شهید مرتضی مطهری از شاگردان و پیروان امام خمینی رحمت الله علیه تقسیم علم به علوم دینی و علوم غیر دینی را نادرست خوانده و آن را موجب توهم بیگانگی علوم به اصطلاح غیر دینی از اسلام می داند. وی تأکید دارد جامعیت و خاتمیت اسلام اقتضا می کند که هر علم مفید و نافعی را که برای جامعه اسلامی لازم و ضروری است علم دینی بخوانیم. برگرفته از کتاب ده گفتار صفحه 173. این دیدگاه علم را با ایمان توأم می کند و آنها را دو بال جامعه اسلامی برای سعادت دنیا و آخرت می داند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
چرایی نگاه مثبت و مشوقانه نگرش امام خمینی به کسب علم و دانش در پرتو تبیین مفهوم علم نافع روشن می شود. بر اساس این نگرش، کسب دانش زمانی به علم نافع برای دارنده آن تبدیل می شود که عالم با ایمان باشد و علم را با نیت الهی کسب کند. امام صادق علیه السلام می فرمایند هر کس برای خدا دانش بیاموزد و به آن عمل کند و به دیگران آموزش دهد، در ملکوت آسمان ها به بزرگی یاد شود و گویند برای خدا آموخت و برای خدا عمل کرد و برای خدا آموزش داد. چه کسم من، چه کسم من که بسی وسوسه مندم، گه از آن سوی کشندم، گه از این سوی برندم. ز کشاکش چو کمانم، به کف گوش کشانم، قدر از بام در افتد چو در خانه ببندم. مگر استاره چرخم که ز برجی سوی برجی، به نحوسیش بگریم، به سعودیش بخندم. نفسی آتش سوزان، نفسی سیل گریزان، ز چه اصلم ز چه فصلم به چه بازار خرندم، نفسی همره ماهم نفسی مست الهم، نفسی یوسف چاهم نفسی جمله گزندم، نفسی رهزن و غولم نفسی تند و ملولم، نفسی زیند و برونم که بران بام بلندم. بزنه قانون هوس لیلی و مجنون، که من از سلسله جستم و تد هوش بکندم. به خدا که نگریزی قده مهر نریزی، چه شود ای شه خوبان که کنی گوش بپندم. بده آن باده جانی ز خرابات معانی، که بدان ارزد چاکر که از آن باده دهندم. عزیزان شنونده، فرهیختگان ارجمند، به پایان این برنامه از مجموعه در مکتب روح الله رسیدیم. توفیق حضرت حق یارتان تا درود و مجالی دیگر بدرود. خداوند مهربان یار و نگاهدارتان با.
گرچه از شش جهت دوچارتم، باز بیتاب و بیقرارتم، از تو هیچم سر فراغت نیست. هرچه آینی قبارتم ادب بندگی میاموزم، جلوه های خدایارتان تا در آغوش مرگ می لغزم، زنده می دارد انتظارتان، زنده می دارد انتظارتان. فروشت حرام کرده به من، از ازل تا ابد خمار تو هم، اولین جلوه جنون منی آخرین فرصت قمار تو هم. بوی زنجیر در مشام منی، بوی زنجیر در مشام منی، گل بر لب بهار تو هم، نام گل بر لب بهار تو هم. شام منی، نام گل بر لب بهار تو، اولین جلوه جنون منی آخرین فرصت قمار تو، گرچه از شش جهت دچار تو، باز بی تاب و بی قرار تو هم از تو هیچم سر فراغت نیست پرچایی قبار تو هم پرچایی قبار تو هم گرچه از شش گرد و چار تو هم باز بی تاب و بی قرار تو هم گرچه از شش گرد و چار تو هم باز بی تاب و بی قرار تو هم.
شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر، همگی شما رو به خداوند بزرگ و یکتا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
در محیط هایی که حضور موقت و کوتاه داریم، مثل راه پله ها، آسان بر و پاگرد ها، حتما از چراغ های زماندار و حساس به حرکت استفاده کنیم. هزینه ی راه اندازی این چراغ ها شاید در ابتدا کمی بالا به نظر برسه، ولی در دراز مدت تأثیر مثبت این تغییر رو میبینیم. وسایلی مثل تلفن بی سیم، تلویزیون، رایانه های رومیزی و کنسول های بازی حتی وقتی خاموشه برق مصرف میکنه. اما چاره چیه؟ برای صرفه‌جویی در مصرف برق تنها کافیه که هر وقت از این وسایل استفاده نمی کنیم اونها رو از برق بکشیم تا کاملا خاموش بشه. برای این وسایل استفاده از سراحه های برقی که دکمه قطع و وصل دارن بسیار مناسبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. جشنواره سراسری فرهنگی هنری ازان با عنوان ازان منتظران، علاقمندان می توانند آثار خود را در این قالب ها ارسال نمایند. مقالات علمی، مستند، کلیپ کوتاه، موشن گرافیک و هنرهای تجسمی، خاطره، شعر و داستان. مهلت شرکت در جشنواره 12 بهمن سال 1400. نحوه ثبت نام و ارسال آثار از آن داد namaz.ir. ستاد اقامه نماز.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه، هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام.